رادیو آزادی، خوش آمدید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 60 دقیقه براتون برنامه داریم که در صدرش تحولات تازه در مورد عملیات مشترک در مارج هلمند را با شما میگیم و در پهلوی گزارش‌های جالب دیگر برای ورزشکارا و ورزش دوستا برنامه ورزش را داریم و زن و زندگی هم برنامه هفتگی ماست. به هر حال برمیگردم با فهرست کامل‌تر این برنامه، اما حالا تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم. اول شروع می‌کنیم با خبرهای افغانستان با فوزیه احسان.
نخست به سرخط چند خبر مهم از رویدادهای افغانستان توجه کنید. در حالی که عملیات نظامی در هلمند ادامه دارد، مقامات سازمان ملل میگویند که روند کمک رسانی به خانواده های بی‌جا شده را تشدید کردند. با مناسبت 28مین سالگرد خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان، محافلی در افغانستان برگزار شد. در اثر برفباری و طوفان‌های شدید امروز صبح شورای سالنگ بر روی ترافیک مسدود شده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید اداره باراک اوباما باور دارد که ایران به سوی نظام دیکتاتوری روان است. تفصیل اخبار. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای ناتو و افغان در عملیات هلمند پیشرفت‌های به مناطق تحت کنترل طالبان داشتند. عملیات نظامی ضد طالبان از 3 روز به این طرف در ولسوالی مارج هلمند ادامه دارد. مایک تایلور، یک فرمانده نیروهای بریتانیا، گفته است نیروهای بین‌المللی با مقاومت کمی در این عملیات روبرو شدند. نیروهای ناتو و افغان در این عملیات تلاش دارند تا کنترل ولسوالی مارج را که گفته می‌شود آخرین سنگر طالبان است به دست گیرند. بر اساس گزارش‌ها حداقل 10 فرد غیر نظامی نیز در این عملیات کشته شدند. بر اساس خبر دیگری، مقامات سازمان ملل در افغانستان میگویند که روند کمک رسانی به هزاران خانواده بی‌جا شده از ولسوالی مارج هلمند را تشدید کردند. بر اساس گزارش ها صدها خانواده از بیمه شدت جنگ در مارج خانه هایشان را ترک کرده و به مناطق امن‌تر پناه بردند. نیلاب مبارز، یکی از سخنگویان سازمان ملل، امروز به رادیو آزادی گفت که تاکنون 900 خانواده از مارج بی‌جا شده و هزاران بسته کمک های غذایی و غیر غذایی آماده فرستادن به آنان است. در این حال اداره سرمیاشت هلمند گفته است که کمک هایی را به این خانواده ها توزیع می کند. امروز 26 دل مصادف با سالگرد خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان است و در سراسر این کشور رخصتی عمومی است. سربازان شوروی سابق که به تاریخ 6 جدی سال 1358 به افغانستان تجاوز کرده بودند، بالاخره با پذیرفتن شکست خود به تاریخ 26 دل سال 1367 مجبور به ترک افغانستان شدند. مردم افغانستان همه سال از این روز با عنوان روز نجات ملی تجلیل می کنند. امروز محافله نیز در مرکز و ولایت افغانستان و مناسبت همین روز راه اندازی شد. در کابل یک نهاد تشکیل شده از مجاهدین اسبق افغانستان به نام بنیاد جهاد از این روز با گرد همایی وسیع تجلیل به عمل آورد. کارشناسان افغان و مردم این کشور میگویند که تجاوز شوروی سابق به افغانستان و تحولات پس از آن منجر به آغاز بدبختی هایی شد که تا به حال مردم از آن رنج میبرند. و وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که بسیاری از مجروحین و بیماران ناشی از برف کوچ سالنگ مداوا شده و دوباره به خانه هایشان برگشتند. دکتر سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، امروز در کابل به رادیو آزادی گفت که پس از رویداد برف کوچ سالنگ آنان تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ کرده و کلینیک مجهزی را نیز در سالنگ ایجاد کردند که می تواند به قربانیان چنین حوادث کمک فراهم کند. در نتیجه برفکوش در سالنگ هفته گذشته حداقل 180 تن از افراد جان داده و صدها تن دیگر با وسایلشان زیر آوار برف گیر ماندند. بانک پس از ختم عملیات نجات و پاکسازی شاهراه سالنگ بروی ترافیک باز شده بود، اما گزارش های تازه حاکی از آن است که در اثر طوفان های شدید این شاهراه یک بار دیگر صبح امروز بروی ترافیک مسدود شده است. شاهراه سالنگ به ولایات شمال افغانستان وصل می شود. مسئولین گفتند که پس از رفع خطر طوفان‌ها و برفکوچ‌ها این شاهراه دوباره باز خواهد شد. این بود خبرهای افغانستان تا این ساعت. اکنون به خبرهای منطقه و جهان گوش دهید که مقیم نایب پیشکش می‌کند.
رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید اداره باراک اوباما باور دارد که ایران به سوی یک دیکتاتوری نظامی روان است. خانم کلینتون در بیانیه‌اش به مسئولان پوهنتون عربی قطر که از طریق تلویزیون نشر میشد گفت به نظر میرسد که سپاه پاسداران انقلاب ایران قدرت بیشتر کسب کرده و بر حکومت تسلط یافته است. وزیر امور خارجه آمریکا اضافه کرد ایران به سوی یک دیکتاتوری نظامی روان است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در منطقه خلیج است تا حمایت کشورهای عربی را جهت وضع تعزیرات تازه علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور جلب نماید. خانم کلینتون ناوقت امروز جهت مذاکره و گفتگو با شاه عبدالله پادشاه و سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی وارد آن کشور می شود. احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه قرار است در این هفته از ایران دیدن کند. او در این سفر برای احیای دوباره توافق مبادله یورانیم که حمایت ملل متحد را با خود دارد تلاش خواهد کرد. سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ایران در زمان صورت می‌گیرد که خواستها برای وضع تعزیرات جدید علیه ایران افزایش یافته‌اند. ترکیه که در سالهای اخیر روابط نزدیک با ایران دارد پیشنهاد کرده است که در حل مسئله اتمی این کشور بین قدرت‌های جهان و ایران کمک می‌کند. کشورهای غربی به توافق مبادله یورانیم به این مفهوم می نگرند تا مطمئن شوند که ایران در پی غنی‌سازی یورانیم جهت ساختن سلاح هسته‌ای نیست. اما ایران ساختن سلاح اتمی را رد می کند. ترکیه همچنان منحیز کشور سوم برای تبادله یورانیم پیشنهاد داده است. وزیر امور خارجه ترکیه قرار است روز سه شنبه با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران ملاقات کند. یک محکمه در استرالیا 5 مرد مسلمان را به جرم طرح بزرگترین دسیسه تروریستی در این کشور از 20 تا 28 سال حبس محکوم کرده است. این افراد که از 24 تا 44 سال عمر دارند ماه اکتبر گذشته به طرح دسیسه‌ای که هدف آن انجام یک و یا چندین حمله تروریستی در سالهای 2004 و 2005 میلادی بود مجرم شناخته شدند. به اساس گزارش‌ها این افراد مواد انفجاری، مواد کیمیاوی و مواد قابل عریق را نگهداری می‌کردند تا از آن در حمله تروریستی استفاده کنند. نام‌های این افراد تا حال افشا نشده است. رادوان کراجیچ رهبر سابق سربی های بوسنیا قرار است امروز در جلسه مقدماتی محاکمه حاضر گردد. حضور رادوان کراجیچ در این محکمه مقدماتی شاید آخرین حضورش پیش از آغاز دوباره محاکمه وی در اول مارچ امسال باشد. محکمه بین‌المللی جرایم جنگی رادوان کراجیچ را در 11 مورد به شمول جرایم جنگی، جرایم ضد بشری و 2 مورد کشتار جمعی در جریان جنگ‌های سال‌های 1992-1995 بوسنیا متهم شمرده است. و مقامات بلژیمی و یک تلویزیون آن کشور میگوید امروز در تصادم دو ریل در حومه شهر بروکسل پایتخت بلژیم حداقل 20 نفر کشته شدند. این ریل ها در نزدیکی منطقه هاله در 15 کیلومتری شهر بروکسل با هم تصادم کردند. علت تصادم تا کنون معلوم نیست. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. تشکر از اینکه رادیو آزادی را انتخاب کردین. بیاین که برنامه را دنبال بکنیم. این هم فهرست تازه ترین ها و اختصاصی های این ساعت رادیو آزادی. مقامات نظامی ارشد افغان و ناتو میگویند که عملیات مشترک در مرج هلمند بدون مقاومت به پیش می رود. در مورد اظهارات وزیران دفاع و داخله و قماندان عمومی ناتو در هلمند به شما میگیم. سازمان ملل متحد به بیجا شدگان هلمند مواد خوراکی و دیگر مواد ضروری کمک می کند. گزارش داریم در مورد سفر سفیر آمریکا به ولایت بلخ، درخواست والی از سفیر.
نظر شخصی من این است که تایی که نیرو بیشتر شود که تلفات شما بیشتر میشه و مصارف شما بیشتر میشه، بهتری است که قوای سیگانه نظامی خود افغانستان با پای ساز شود.
گزارش هم میشنویم در مورد اطفال و گدایی در مزار شریف.
اینجا غریب میکنیم، مادرم پیر است، پدرم پیر است، گدایی میکنیم.
در تحولات جهان از تحولات سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای عربی هم براتون میگیم. برنامه زن و زندگی را براتون داریم و برای ورزشکارا و ورزش دوستا برنامه ورزش را خواهید شنید. با رادیو آزادی که باشین حتما از تازه ترین تحولات افغانستان منطقه و جهان آگاه می شوید. همونطور که پیشتر گفتیم عملیات نظامی مشترک در هلمند همچنان ادامه داره و مقامات نظامی ارشد افغان و ناتو میگن که این عملیات در مرج هلمند بدون مقاومت به پیش می رود. در مورد اظهارات وزیران دفاع و داخله و قماندان عمومی ناتو در هلمند حالا براتون میگیم. زنده و مستقیم میریم به هلمند. محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را از اونجا با خود داریم. سلام دایی، خوش آمدی به برنامه. لطفا ما و شنونده ها را در مورد تازه ترین تحولات در این خصوص بگذار.
علیکم السلام، سلام برای شما و همچنان برای شنونده عزیز. طور که شما گفتین عملیات در هلمند بالخصوص در منطقه مارجا و ورسانه در ندلی دوام داره و پیش میرن. ساعت قبل وزیر دفاع ملی مستر جنرال رحیم وردگ و وزیر امور داخله حنیف اتمر و همچنان جنرال و فرمانده ایساف و ناتو در افغانستان مکرستان در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کردن و با سوالات ژورنالیست‌ها جواب و پاسخ هم دادن. در آغاز وزیر دفاع ملی افغانستان استر جنرال عبدالرحیم وردگ سخنرانی نمود و گفت که من با خود پیام رئیس جمهور افغانستان احمد کرزی و همچنان پیام خود آوردیم که برای طالبایی که فعلا زیر فشار در مارجا و ورسای ندلی هستند پیغام ما هستند که اونا بیاین با صلح بپیوندن و دست از درگیری و جنگیدن با نیروهای افغان و ایساف دست بکشن. و همچنان اونا گفتن که مقاومت فعلا در مارجا و در سایر مناطق ورسای ندلی وجود ندارن و عملیات بفیش میرن و ما نزدیک به مناطقی شدیم که فعلا هم تصرف طالبان جدیده میشود.
دایی، از مردم خود منطقه بر ما قصه بکو که آیا امراشان در جریان بودی، در چه وضعیت قرار دارن اونها؟
بسیار جد ببخشیمش میرو.
تکرار میکنم سوال را، گفتم از وضعیت مردم محل در مارجا برای ما بگو اگر با اونها در تماس بوده باشی که در چه وضعیت قرار دارن.
امروز پای در پای تماس های تلفنی و اهالی مارجا را اونا شکایت داشتن که عملیات بدرازا کشید و روز سوم عملیات میرسه و اونا مواد خوراکیشان که در خانه می داشت نورا تمام کردن و مجبور ازیستن که از خانه براین و بیرون یک چیز بگیرن. اما اونا گفتن که وقتی که از خانه بیرون می برن قوای خارجی و همچنان قوای افغان اونا را نمی مانن که یک تن از منطقه بلاکنوی و مرجع با ما در تماس گفتن که چهار نفر از دیگر دیروز تا ساعت ده امروز از افراد مارجا که عملی بودن ملکی بودن اونا در اثر فایر قوای ایساف که فیلن مشغول عملیات در مارجا هستن کشته شدن. وقتی که سوال مطرح شد که چرا بیرون میبرین اونا گفتن که مجبور هستین، مواد خوراکی ما خلاص شده و هیچ چیزی را در خانه ندارن که با اولاد و با خود بخورن. از خاطر اونا حراس دارن اگر عملیات بدرازا بکشن اونا مجبور میشن که بیرون بیان و بیرون زمینه آمدن و کار و زمینه گرفتن مواد خوراکی نیست.
بسیار تشکر از خودت محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند. حتما به محض گرفتن خبرهای تازه شنونده ها را در جریان خواهیم گذاشت. اما طور که شنیدین عملیات به نام مشترک در هلمند همچنان ادامه داره و مقامات نظامی از جمله وزیر دفاع و داخله افغانستان و قماندان عمومی ناتو در هلمند ساعت پیش گفتن که این عملیات بدون مقاومت به پیش میره. به این موضوع را تحلیل بکنیم. امی لحظه میریم به کابل. جنرال عبدالواحد طاقت تحلیلگر مسائل نظامی را از اونجا با خود داریم. سلام آقای طاقت، خوش آمدین به برنامه رادیو آزادی. تحلیل شما در کل از این عملیات نظامی در مارجه هلمند چه است؟ کوتاه لطفاً.
وعلیکم سلام. ما هم به نوبت خود به تمام شنوندگان رادیوی آزادی و به کارکنان محترمشان احترامات و تعظیمات خود تقدیم میکنم. طوری که قبلا ما پیشگویی کرده بودم و یک پیشبینی کرده بودم، تقریبا همان طور آمدنی سانی گپایی که میه، عملیات اگر به خاطر امین می بود که مردم را، قلبهای مردم را از خود بسازه، که چنانچه نشد، بدبختانه نشد و نمی شود، چون زیرا که در جنگ از صلح از لوله تفنگ بر نمی آید، یعنی صلح به وسیله کارهای صلح‌آمیز، نه با فعالیت‌های نظامی و بمباردمان ها و با توپ و تانک صلح تامین نمی شه. و یک نظامی که برای مردم نامطلوب باشه، اگر اون نظام از بین می رود، باید اعتماد و باور مردم در دست گیرند و نظام دولت باید مردم را اول از خود می ساخت و اینا شاکی می بودن. بله،
تشکر از تحلیل شما تا حالا. یک سوال دیگر می خواهیم امرویتان مطرح بکنم که
با آخر برسانم.
بفرمایید.
مردم اگر از طالبان شاکی می بودن و منافع خود را در وجود دولت می دانست، حتما به دولت مراجعه میکرد و دولت میرفت با عملیات یا به هر وسیله که بود منطقه را صاف میکرد از لوس القاعده و تروریسم. بعدا برای مردم یک نظام معقول ولایتی و ولسوالی را به وجود می آورد که دو منافع مردم حفظ می شد.
پس پیروزی خود حکومت، مثلا همونطور که پیشتر هم شنیدین و شنیدیم که مقامات نظامی ارشد افغان و ناتو میگن که این عملیات بدون مقاومت کماکان به پیش میره در مارجه هلمند، گیریم که به پیروزی برسن قوای البته افغان و ناتو، این پیروزی از اینا چه معنی میتونه داشته باشه؟
قطعا پیروزی نیست. اگر اعلان کردن، چندین روز اعلان کردن امو القاعده و تروریستا اگر برامده باشه و فعلا مقاومت نباشه و اگر احیانا یگان کسی عصی شد و عصبی شد و دست به اقامت و یا خودکشی زد و گپ علایده است، ولی بعد اینا که وجه تغییراتی که میاره، دو تغییرات چقدر مردم زینف هستن، چقدر مردم خوش هستن. آیا در وجود طالبان در مرجع مردم خوش بودن یا در وجود زمامداران بعدی که در وجود ازیا خوش می باشه؟ اگر اینا کوکناری که حال کش کرده و را از بین می بره، برای مردم چی می تا؟ در وجود طالبان خواهد اقل همی از کوکنار خواهد یک چیزی بدست می آورد، اگرچه تعلیمات نبود، مکتب نبود، یک جامعه بسیار تاریک و تحت سلطه تروریسم اینا زندگی کردن.
تشکر.
اما وقتی که اینا سلطه تروریسم خلاص میشه، پس ما چی میتیم برش؟ این مهمتر است از همه. وقتی که ما شب اگر بمبارد میکنیم، وقتی که آدمای ملکی در راکتای ما میمره، وقتی که نان برای امو بیجا شدگان دادن میتانیم، وقتی که زندگی مرفع برای بعدن مردم تصور نکنه، اعتمادشان از دولت ورداشته میشه و برای دولت اعتماد نمیکنه، به نیروهای ناتو اعتماد نمیکنه و به رژیم طالبی خوش میشون و بعدن باز امو کاساس و امواش.
تشکر از شما جنرال عبدالواحد طاقت، تحلیلگر مسائل نظامی. باز هم در ارتباط با ادامه عملیات مشترک در مارجه هلمند میشنویم که در روزنامه های جهان از جمله روزنامه واشنگتن پوست هم این موضوع انعکاس یافته. امیل از قادر حبیب با ما در استودیو است، جزئیات بیشتر در این مورد را از حبیب میشنویم. خوش آمدید.
تشکر و سلام به شنونده ها. واشنگتن پوست می نویسد بزرگترین عملیات نظامی در هلمند که گفته می شود طی 8 سال گذشته در افغانستان سابقه نداشته، آزمایش برای استراتژی جدید باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا عنوان شده که در این استراتژی برای افغانستان سرباز، متخصصین ملکی و پول بیشتر تعهد شده است. روزنامه می نویسد که مقامات اداره اوباما با پذیرش اشتباهات گذشته برای بار اول روی اشتراک هزاران سرباز افغان در کنار نیروهای آمریکایی و ناتو در این عملیات تأکید گذاشتند. برعکس عملیات گذشته که در آن مناطق پس از تصفیه از شورشیان مسلح دوباره ترک می شد، در این عملیات مارجع از وجود طالبان پاکسازی می شود و نیروها تا زمان استقرار ادارات دولتی و فعال شدن نهادهای امنیتی در آنجا باقی خواهند ماند. روزنامه می نویسد در نظر است که پس از پایان درگیری ها تعداد زیادی از کارمندان امور ملکی افغان و بین المللی وارد این منطقه شوند و پروژه های انکشافی را تطبیق کنند. جیمز جونز مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما به فاکس نیوز سنده گفت چیزی که مهم است این است که این اولین عملیات عمده است که در آن عناصر استراتژی جدید به موفقیت به نمایش گذاشته خواهد شد که در آن در کنار عملیات نظامی اصلاحات اقتصادی، حکومتداری بهتر و حضور قابل ملاحظه نیروهای امنیتی در سطح محل شاملند. مقامات قصر سفید میگویند باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده جریان عملیات نظامی در مارجع را از نزدیک بررسی میکند و در این ارتباط روز یک شنبه با جنرال استنلی مکریستل قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان صحبت کرد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد که جمهوری خواهان که همواره از منتقدین استراتژی امنیت ملی رئیس جمهور اوباما هستند در عملیات مارجع از او حمایت میکنند. جان کیلی که از سناتوران شناخته شده جمهوری خواهان است در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت در این اواخر از افغانستان دیدن کرده و به نظر می رسد که به طور یقینی وضعیت در این کشور به سوی بهبود در حرکت است.
تشکر از خودت قادر عبیب. مطلب را شنیده این بر اساس روزنامه امریکایی واشنگتن پوست. 15,000 عسکر افغان و خارجی در عملیات مشترک در مارجع هلمند اشتراک دارند و مقامات نظامی میگویند که این عملیات بدون مقاومت به پیش میره. اما طور که بیشتر هم شنیدین باشنده های مارجع شکایت کرده میگویند که اگر این عملیات طول بکشه اونها با مشکلات زیاد از جمله کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد. و تا لحظات دیگر گزارش درمی ارتباط داریم که سازمان ملل متحد به کسانی که از ولایت هلمند بیجا شدند مواد غذایی و دیگر مواد ضروری کمک میکند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
باز هم خوش آمدین از همراهی صمیمانه تان تا این لحظه. تشکر، خوشحالیم که با ما هستین و شما کمین حالا به رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. 3:22 دقیقه به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر از تازه ترین تحولات سفر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به شرق میانه براتون میگیم و همچنان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را براتون داریم. اما چنانچه پیشتر گفتیم سازمان ملل متحد به کسانی که از ولایت هلمند بیجا شدند مواد غذایی و دیگر مواد ضروری کمک میکند. مقامهای این سازمان در کابل میگویند که تقریبا 900 خانواده از ترس عملیات نظامی موسوم به مشترک از این ولایت بیرون شدند. نیلاب مبارز یک سخنگوی این سازمان میگوید که شاید رقم این بیجا شده ها افزایش یابد. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان ملل متحد میگوید روند توزیع مواد خوراکی و غیر غذایی به بیجا شدگان ولایت هلمند ادامه دارد. دکتر نیلاب مبارز یک تن از سخنگویان دفتر یونما در کابل به هنگام صحبت با رادیو آزادی با اطمینان گفت که برای تمام این بیجا شدگان کمک های مورد نیاز آنان توزیع خواهد شد. خانم مبارز در بخش از صحبت‌هایش خواهان توجه جدی جناح‌های درگیر به حفظ جان غیر نظامیان در جریان عملیات نظامی جاری در ولایت هلمند نیز گردید.
ملل متحد و بعضی از مؤسسات بین‌المللی امدادرسان آمادگی‌های بیشتر را به خاطر کمک به اینا گرفتن. در حدود 6,000 بسته غذایی و غیر غذایی در منطقه جابجا شده مطابق ضرورت. البته ای دوام میکنه. همچنان از تمام طرفین درگیر تقاضا میکنیم که مردم ملکی را حفاظت بکنن و چنین نگرانی وجود داره که اگر تلفات ملکی بالا بره سبب نارضایتی مردم شوه.
عملیات وسیع موسوم به مشترک روز شنبه این هفته به اشتراک حدود 15,000 نیروی افغان و بین المللی در ولایت هلمند براه انداخته شد. هرچند به گفته مقامات افغان هدف از اجرای این عملیات آوردن امنیت و حفظ جان غیر نظامیان در ولسوالی مارجع و اطراف این منطقه است، اما به باور برخی ها اجرای عملیات مشترک باعث شده مشکلات زیاده برای ساکنین مناطقی که در آن عملیات جریان دارد ایجاد گردد. گفته می شود یکی از مشکلات برخواسته از این عملیات بیجا شدن صدها خانواده از مارجع نادعلی و برخی دیگری از مناطق هلمند است.
شماری از این بیجا شدگان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
بزرگان ما گفتند که مارجه را ترک کنیم، اما زمانی که اقدام به ترک خانه کردیم طالبان ما را نگذاشتند چنین کنیم. دیشب با اطفال و خانواده به ولسوالی نادعلی پای پیاده رفتیم و ساعت 3 امشب به لشکرگاه رسیدیم.
دو سه نفر را از منطقه با موتر بیرون ساختیم. طالبان به ما گفتند که اگر منطقه را ترک کنیم، آنان از سوی نیروهای خارجی هدف بمباردمان قرار خواهند گرفت و طالبان اهالی را سپر قرار می دهند.
اجرای این عملیات نظامی در افغانستان که در طی 8 سال گذشته بی سابقه توصیف گردیده، باعث تلفات افراد ملکی نیز گردیده است. نیروهای ناتو تایید کردند که در روز دوم این عملیات 12 غیر نظامی به طور تصادفی از سوی آنان کشته شدند. گزارش های وجود دارد که به روز دوشنبه، یعنی در روز سوم این عملیات، نیز 4 غیر نظامی دیگر به قتل رسیدند. این در حالی است که به هنگام آغاز عملیات مشترک در هلمند، رئیس جمهور کرزی از نیروهای بین المللی خواسته بود حفظ جان غیر نظامیان را در اولویت قرار بدهند. آقای کرزی بعد دنبال وارد شدن تلفات به افراد ملکی در هنگام اجرای این عملیات ابراز تأسف کرده و خواهان تحقیقات جدی در این زمینه شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باز هم خوش آمدیم. والی بلخ از سفیر امریکا خواسته تا به عوض فرستادن قوای بیشتر به افغانستان، قوای افغان را تقویت بکنند. عطا محمد نور این موضوع را در ملاقاتش با آیکن بری، سفیر امریکا در کابل گفت. حالا جزئیات سفر سفیر امریکا به بلخ را از خبرنگار رادیو آزادی در آنجا میشنویم.
آیکن بری، سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان و هیئت امراهش، طی دیدار با والی بلخ روی همکاری های انکشافی و ایجاد قنسولگری این کشور در مزار شریف صحبت کرد. در این ملاقات به خبرنگاران اجازه ورود داده نشد. در پایان این دیدار خبرنگاران خواست از آیکن بری و هیئت امراه و پرسش هایی را مطرح کنند، اما سفیر ایالات متحده امریکا از صحبت با رسانه ها خودداری کرد. بعدن عطا محمد نور، والی بلخ، در رابطه به سفر آیکن بری به مزار شریف به رسانه ها چنین توضیحات داد:
تشریف آوری مهمان های عزیز ما به خاطر همکاری های انکشافی و همکاری با انکشاف شهرک بنگدی حیرتان بود و همچنان ایجاد قنسولگری و باز کردن قنسولگری ایالات متحده امریکا در شهر مزار شریف. که از این ناحیه من گفتم میتونم که مشکلات شهر مزار شریف، مردم ولایت بلخ و همه شمال برای سفرهای رسمی، تجارت و شمال حل میشه. یکی از دونرهای کلان و همکاری که برای برنامه انکشافی بیشترین کمک ها میکنه کشور ایالات متحده امریکا هست.
والی بلخ همچنان میگوید که در مورد ایجاد نمایندگی سیاسی ایالات متحده امریکا در مزار شریف به سفیر امریکا بعض پیشنهادهای داشت:
سرک مسدود نشه و پلیتای کلان و بزرگ مثل کابل گذاشته نشه که شهر نظامی معرفی شوه. میتونن برای تامین امنیت و تدابیر پیشگیرانه دیوارهای استنادی منظم یک فاصله معینی که سرک بسته نکنه داشته باشن و همچنان همسایه هایشان متضرر نشه.
آقای نور با اعزام نیروهای اضافی امریکایی به افغانستان موافق نیست. میگوید که در این رابطه هم با سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان حرفای را ارائه کرد:
نظر شخصی من است که تا یکی نیرو بیشتر شوه که تلفات شما بیشتر میشه و مصارف شما بیشتر میشه، بهتری است که قوای سیگانه نظامی خود افغانستان با پای ساز شوه. اینا هم از نظر کمی، هم از نظر کیفی ارتقا بکنن.
و ای گفت که به عوض فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان، باید ارگانهای امنیتی افغانستان تقویت و تجهیز گردد. اگر روز نیروهای بین المللی افغانستان را ترک میکنند، دست افغانها خالی نباشد.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در بلخ از جزئیات سفر سفیر امریکا به این ولایت. تا لحظات دیگر براتون فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داره. ممچنان برای ورزشکارا و ورزش دوستا در نیمه دوم این ساعت برنامه ورزش را داریم که حتما بشنوین. با رادیو آزادی باشین. برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا بر رادیو آزادی فرستاده. ساعت 3:30 به وقت کابل است و همی لحظه مقیم نایب در استیدیو استین بار با فشرده تازه ترین خبرها.
در حالی که عملیات نظامی در هلمند ادامه دارد، مقامات سازمان ملل متحد میگویند روند کمک رسانی به خانواده های بی جا شده را تجدید بخشیدند. به مناسبت 28مین سالگرد خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان، محافل در این کشور برگزار شدند. در اثر برفباری و طوفان‌های شدید امروز صبح، شهرهای سالنگ بروی ترافیک مسدود شده است. وزیر امور خارجه امریکا میگوید اداره باراک اوباما باور دارد که ایران به سوی یک دیکتاتوری نظامی روان است. رهبر سابق سربی‌های بوسنیا قرار است امروز در جلسه مقدماتی محکمه حاضر شود. یک محکمه در استرالیا 5 مرد مسلمان را به جرم طرح بزرگترین دسیسه تروریستی در این کشور به سالهای مختلف حبس محکوم کرده است. مقامات بلژیمی و یک تلویزیون این کشور میگویند امروز در تصادم دو ریل در اومه شهر بروکسل حداقل 20 تن کشته شدند. و رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف رئیس جمهور منتخب اوکراین را به مسکو دعوت کرده است.
با تشکر از مقیم نایب برای رایف شورده تازه ترین خبرها، تا لحظات دیگر براتان گزارش داریم در مورد جزئیات سفر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به شرق میانه. ما حالا به ولایت بلخ میریم و خبر میشیم که تعداد اطفالی که در این ولایت گدایی میکنند روز به روز زیادتر شده میرود. خبرنگار رادیو آزادی با مسئولین ولایت بلخ صحبت کرده و هم از حال و احوال گدایان خبر گرفته. برای از این که بدانیم که مسئولین این ولایت چه برنامه های برای جلوگیری از ناداری و گدایی اطفال روی دست دارند، این گزارش را میشنویم.
بیشتر از 1200 تن از سبب فقر و نبود زمینه های کار در شهر مزار شریف گدایی می کنند. فوزی امیدی رئیس کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین بلخ می گوید به همکاری ارگان های امنیتی پروسه جمع‌آوری گداها را از شهر مزار شریف روی دست دارد و به منظور جلوگیری از بیشتر شدن گداها در این شهر در 9 ولسوالی ولایت بلخ به همکاری مؤسسات خارجی پروگرام کار در برابر غذا را آغاز کرده است که در هر ولسوالی 350 تن را تحت پوشش قرار می دهد. خانم امیدی می گوید که سال قبل پروسه جمع‌آوری گدایان در شهر مزار شریف آغاز گردیده بود و اما به خاطر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی این برنامه به تعویق افتاد که حال این پروسه دوباره روی دست گرفته شده است.
کسایی که و دفترایی که با ما همکاری میکردن در این راستا، اینا کمک‌های خود قطع ساختن تا وقتی که سرنوشت افغانستان معلوم شود، بعدن ما امرایتان همکاری میکنیم. ان شاء الله ان قریب شاید ما شروع کنیم به کار.
و افزود سال گذشته گداهای جمع شده از شهر را به کمک دفتر یونیسف یا صندوق وجهی حمایت اطفال و WFP یا سازمان خوراکی جهان تحت پوشش پروگرام مواد خوراکی گرفته بود. فوزی امیدی یک تعداد مؤسسات و دفاتر را که از آن نام نبرد متهم کرد که به نام افراد فقیر و نادار افغان اهانه جمع‌آوری و دوستان و وابستگان خود در آن مناطق توزیع می‌کنند که با آنها ارتباط نزدیک داشته باشند.
یک تعداد دفتراست و یک تعداد کسایی هستند که به نام اینا آن کمک می‌گیرند، اما به مستقیم توزیع نمیشه، تنها به اقاربش توزیع میشه. چون اگر اینا بخواهند، ما یک کمیسیون ایجاد کردیم اقشار آسیب‌پذیر و یک حساب هم در بانک واسطه میشه که اینا همی کمک خدا بیاین به می ریاست ما به می کمیسیونی که تعیین شده اینا دستجمی مشترکن در اینجا بیارن و یک کمیسیون تعیین شوه مشترکن از هر ارگان باشه به می مستقیم باید توزیع شود.
مسئول اداره کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بلخ همچنان میگوید که به خاطر رسانیدن کمک به افراد نادار و بی‌بضاعت در سطح ولایت یک کمیسیون را تعیین کرده است، اما گداهان میگویند که آنها از روی مجبوریت و نیازمندی دست به گدایی میزنند. اگر زمینه کار برایشان مساعد گردد هیچگاه به چنین کار دست نخواهند زد.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف. 3:35 به وقت افغانستان است و حالا برای شما از جزئیات سفر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به شرق میانه میگیم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون میگوید ایران به یک دولت دیکتاتوری نظامی مبدل میشود و از این رو ایالات متحده و کشورهای دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد میخواهند در تحریم های خود علیه ایران منابع را محدود بسازند که بنیه مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تقویه می کند. خانم کلینتون در صحبت در دوحه پایتخت قطر از ایران خواست که برنامه خطرناک اتمی را ترک کند، زیرا موقف ایران در این زمینه برای جهان راه دیگر بجز از وضع تحریم های جدید علیه این کشور نمی گذارد. بیشتر از سید سمیع عباس می شنویم.
وزیر خارجه ایالات متحده می گوید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در این کشور به اندازه قدرت خود را توسعه داده است که می تواند بر حکومت تأثیر مستقیم داشته باشد و صلاحیت آن فراتر از صلاحیت حکومت می باشد. خانم کلینتون در محوطه پوهنتون کارنگی میلان در دوحه با محصلین عرب گفت ایران به سمت یک دولت دیکتاتوری نظامی حرکت می کند. هفته گذشته وزارت خزانه آمریکا اعلام نمود که تمام ثروت‌های مؤسساتی را که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رابطه دارند در قلمرو صلاحیت خود منجمد ساخته است، زیرا منابع مالی بعضی از این شرکت‌ها در تولید اسلحه کشتار جمعی استفاده می‌شود. سپاه پاسداران انقلاب از سال‌ها به این سو در پهلوی قوای نظامی رسمی ایران فعالیت می‌کنند و اکنون این دستگاه در ساحات مختلف دخالت دارد، از جمله تولید راکت‌ها، منابع نفت، ساختمان بندهای آب، اعمار سرک‌ها، شبکه مخابرات و ارتباط جمعی و تکنولوژی هسته‌ای. خانم کلینتون روز یکشنبه بار دیگر از ایران خواست که برنامه‌های خطرناک اتمی خود را ترک نماید. خانم کلینتون که تلاش دارد کمک‌های کشورهای عرب را برای فشار دیپلماتیک علیه ایران جلب کند، در اجلاس مشترک آمریکا و جهان عرب در دوحه پایتخت قطر اظهار داشت واشنگتن هنوز هم طرفدار راه حل صلح‌آمیز مشکل اتمی ایران می باشد.
من می خواهم یک راه مناسب برای برخورد با ایران پیدا کنم که این را حتی الامکان صلح‌آمیز باشد و من با جدیت از هر نوع تماس مؤثر با ایران استقبال می کنم، اما نمی خواهیم تماس ها را در حال ادامه بدهیم که آنها به می اتمی خود را می سازند.
خانم کلینتون سوال نمود ایران چرا پنهان می کند و چرا از بجا آوردن تعهدات بین المللی خود رو می گرداند؟ به گفته خانم کلینتون بجا آوردن این تعهدات می تواند ایران را از انزوای جهانی نجات بدهد و این کشور را با جامعه جهانی نزدیک بسازد. ایالات متحده اکنون تلاش دارد که شورای امنیت سازمان ملل متحد تعزیرات جدیدی را علیه ایران اعلان کند که دور چهارم تحریم ها علیه این کشور خواهد بود. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه گفت ایران به غنی‌سازی یورانیم به درجه‌ای که برای ساختن بم اتم ضرور است نزدیک شده است، ولی او باز هم تاکید نمود که ایران نیت ساختن بم اتم را ندارد. در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران و دیگر نیت‌های این کشور، مقامات دیگر آمریکایی هم اظهار نگرانی کردند. لوید رستیج قوای مشترک آمریکا ادمیرال مایک مولن در جریان سفر به اسرائیل درباره ایران توضیحات داد.
حرکت ایرانی ها غیر قابل پیش بینی می باشد. من در مورد آنها به حیث یک دولت نگرانی دارم، البته نه در مورد مردم آن، بلکه درباره رهبری این کشور. از همه بیشتر بیانات اخیر آنها درباره پیشرفت در ساحه غنی‌سازی یورانیم برایم نگران کننده می باشد. آنها با حزب الله و حماس در شرق میانه تماس دارند، آنها در یمن دخالت می کنند و در افغانستان و عراق هم دست درازی می کنند.
خانم کلینتون از طریق بعضی کشورهای عرب می تواند بر چین که عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد می باشد فشار وارد کند که از اعلام تعزیرات علیه ایران حمایت کند.
و تا لحظات دیگر برتان در مورد ملاقات وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با پادشاه عربستان سعودی هم میگیم. اما طبق وعده حالا بیاین که ای برنامه هفتگی رو یک جا با هم بشنویم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، به امید موفقیت شما در همه امور زندگی اینک این برنامه زن و زندگی را تقدیم میکنیم. گزارش اول برنامه درباره جلب و جذب بیشتر زنان و دختران در صفوف پلیس و اردوی ملی افغانستان است.
بعضی مشکلات در اولا داشتیم، اما از نظر خانواده ما هیچ مشکل نبود.
و گزارش دوم برنامه در مورد اینکه آموزش برنامه‌های تجارتی برای زنان متشبث و تاجر افغان چقدر مفاد رسانده میتواند.
مجبور هستم دیگه کار کنم، نفقه اولادایم پیدا کنم. این کارم که میکنم نقص میکنم، هیچ رای کار نمیافهم که چی کار کنم.
با ما باشید. در کشورهای مترقی حضور زنان در پلیس و اردوی ملی ضروری است و دیگر عیب و تعجبی ندارد که یک زن در صفوف پلیس و اردو شود و فعالیت کند. امروز زنان زیادی در کشورهای دیگر در امور نظامی به پیشرفت‌های دست یافتند. به گونه مثال وزیر دفاع برحال ناروی یک زن است. اما در کشورهای اسلامی و همچنان کشورهای نمترقی محدودیت‌های وجود دارد که زنان نمی‌توانند در عرصه نظامی مثل پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی آزادانه کار کنند. ولی در این اواخر مسئولان وزارت دفاع ملی و امور داخلی افغانستان تصمیم گرفتند که برنامه‌های تشویقی را به خاطر جلب و جذب بیشتر زنان به صفوف پلیس و اردو راه اندازی کنند تا زنان و دختران به پیوستن به صفوف پلیس و اردوی ملی تشویق و جذب شوند. توضیحات بیشتری در این باره را فوزیه نوری در گزارشی که تهیه کردم پیشکش می‌کند.
در افغانستان برای نخستین بار در سالهای پادشاهی محمد ظاهر شاه سابق افغانستان، تعدادی از زنان علاقمند توانستند به صفوف پلیس و اردوی ملی بپیوندند و رتبه‌های نظامی را به دست بیاورند. اما با شروع جنگ‌های تنظیمی و پس از آن حضور زنان در این عرصه‌ها کمرنگ شد. اکنون به تعداد 500 زن در صفوف پلیس ملی و شماره هم در اردوی ملی مصروف فعالیتند. چون در این روزها فعالیت‌های ارگان‌های پلیس و اردوی ملی در این کشور بیشتر شده، بناهن وزارت داخله و همچنان اردوی ملی به خاطر جلب و جذب زنان و دختران فعالیت‌های را در بیشتر نقاط افغانستان به راه انداختند. ابراهیم برای رئیس تعلیم و تربیه وزارت امور داخلی افغانستان در این باره گفت: همانطوری که در سایر بخش‌ها بدون مشارکت زنان پیشرفت صورت نمی‌گیرد، در ارگان‌های امنیتی نیز سهم زنان خیلی مهم است. وی می‌گوید:
پروگرام لمخنه منگا غوړو 5000 خزید.
بر اساس برنامه ما می‌خواهیم 5000 زن را در صفوف پلیس جذب کنیم. به همین منظور ما نمایندگان پلیس را از سراسر افغانستان دعوت کرده برنامه را برایشان تشریح می‌کنیم تا روند جلب و جذب زنان را به پلیس ملی کشور سرعت بخشیده و نیازمندی موجود را در زمینه رفع کنند.
در اردوی ملی و پلیس نمونه های از افسران پیروزمند مثل جنرال سهیلا صدیق، خاتون محمدزایی و جنرال نظیفه وجود دارد. با آن هم جامعه سنتی افغانستان که در اکثر مواقع حتی بیرون شدن زنان از خانه هایشان با چالش های مواجه است و ممانعت های زیاده سر رای فعالیت آنها در اجتماع وجود دارد، کار در صفوف پلیس و اردوی ملی برای هر زن آسان نیست. البته تعداد از زنان افغان این همه سنت ها را شکستانده و خواستند به صفوف پلیس و اردوی ملی بپیوندند. خدیجه یک تن از افسران اکادمی پلیس میگوید که چی چیزی او را برانگیخت که افسر پلیس شود.
ما به همین خاطر وظیفه پلیسی رو انتخاب کردم که هم به کشورم خدمت کرده بتانم و هم یک راه باز کنم برای دیگه اوناست که اونا جرأت بگیرن، هیچ وقت این گپ قبول نکنن که این وظیفه رو بخش اوناست اجرا کردن نمیتونن. البته در جامعه افغانستان مشکل هست، چون که در تمام خانواده ها گفته میشن که پسرایشون هر وظیفه رو یا هر کار خوب یا خراب را انجام بتن هیچ مشکل نیست، ولی فقط قیدات بالای بخش اوناست است. به همین خاطر بعضی مشکلات ها را در اولا داشتیم، اما از نظر خانواده ما هیچ مشکل نبود، به خاطر از اینکه خانواده ما روشن فکر بود و ما هم این وظیفه را دوست داشتم. اونها هم گفتن در هر وظیفه‌ای که دوست داری انتخاب کن، به همون رشته تحصیل کن تا اینکه موفق‌تر باشی. ما آکادمی پلیس بیشتر که دوست دارم به خاطر امن و نظم اینجاست.
خدیجه افزود برای زنان پلیس در وقت آموزش و کار امکانات خوبی نسبت به مردان در نظر گرفته شده است.
ما هیچ مشکل امنیتی نداریم در داخل آکادمی پلیس. ما با استادای کار میکنیم که اینا مسلکی هستن، ماننده که ما در خانواده های خود هستیم، مثل پدرای ما با ما راهنمایی میکنن. من خودم از وقتی که آمدم محصل بودم و حالا که اجرای وظایفم هست، ما هیچ کدوم مشکلی نداریم. مردم فکر میکنن که پلیس یا بخش نظامی مخصوص مردها هست، اینطوری نیست. پیشنهاد من به تمام خانواده های این است که در قدم اول بگذارن که دخترها یا بچه هایشان هر رشته ای را که دوست دارن انتخاب کنن، اینه به زور سر از اونا تحمیل نکنن که تو حتما باید یا طب انتخاب کنی دکتر شوی یا حتما باید ژورنالیست شوی یا باید حتما تو انجینری رو بخونی. مثلا کسی هست که رشته پلیسی را دوست دارن انتخاب میکنن و اما خانواده ها به اونها اجازه نمیدن که این مسلک شما نیست، مسلک خوبی نیست. بعضی ها اینطوری میگن بگذارن که اونا در هر رشته که دوست دارن درس بخونن و هر رشته که دوست داشته باشه در اون رشته موفق تر هم هست.
خدیجه علاوه کرد انتظار روز را میکشد که 50% زنان و 50% مردان در پلیس افغانستان شامل خدمت باشند، زیرا به گفته خانم خدیجه افغانستان یک کشور اسلامی است و در بسیاری موارد به زن پلیس ضرورت احساس میشود. این سخنان خدیجه در حال اظهار میشود که بسیاری از خانواده ها خوش ندارند که دخترانشان در بخش نظامی آموزش ببینند و یا کار نمایند. به نظر میرسد که با همه این مشکلات و چالش هایی که فرارای زنان وجود دارد، رغبت پیوستن و پلیس و اردوی ملی در برخی از زنان دیده می شود و به منظور جلب و جذب در پلیس و اردوی ملی مدت لازم است که زنان از حالت بالقوه بدر آمده بالفعل در کنار مردان در صفوف پلیس و اردوی ملی افغانستان کار کنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
ما خودم یک بیوزن هستم، غریب هستم، تکه میگرم، چرمه میگرم و می تار چیز میگرم، میایم در خانم چرمه دوزی میکنم، کالای افغانی میدوزم، یکم چیزای دوزی میدوزم، میبرم در لیسه مریم مفروشم. دیگه از او را به قیمت صحیح فروخته نمیشه، کم پیسی ما بکشه. ایران ماندیم که چی کنم، مجبور هستم دیگه کار کنم، نفقه اولادایم پیدا کنم. این کارم که میکنم نقص میکنم، هیچ رای کار نمیافم. یکی یک بازار صحیح باشه که می مایا می کالاوای را که میدوزیم، چرمه دوزی یا گام چیزا را صحیح وجا ببریم فروخته شوه، به قیمت خوب فروخته شوه، یا یک گاز باشه یا یک جای باشه که ما را راهنمایی کنه که همین لباسای ما فروخته شوه. ما همی کار ما را از کجا شروع کنیم و در کجا فایده است، در کجا نقص ماست.
صدای زن بیوه را شنیدید که به تجارت رو آورده است، در حالی که تجارت برایش کار ساده نیست، حوصله و سرمایه کار دارد. او نمی‌داند که سرمایه اندکش را چگونه به کار اندازد تا نفعی به دست آورد. وی میگوید که همیشه در کارهایش زیان کرده و نمی‌داند که لباس‌هایی را که تهیه کرده است در کجا به فروش برساند، در حالی که مسئولان فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان میگویند کسانی که پا به عرصه تجارت می‌گذارند باید آموزش ببینند و پس از آن دست به کارهای عملی بزنند. گلجان زمره، رئیس فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان، درباره طریقه های بهتر تجارت برای زنان چنین معلومات می دهد.
یک خانم هرگاه علاقه پیدا میکنه که مسلک تجارت پیشه خود بسازه، می باید اول عضویت یک ارگان ها رو بگیرد تا همو استاندارد هایی که بر تجارت وجود داره او رو بیاموزه، ظرفیت کاری خود را راستای تجارت بلند ببره، ایره درک بکنه که چه قسم سرمایه کمه که او میخواد راستای تجارت خود را آغاز کنه، چه قسم رو به کار بر وقتی که یک بازاریابی میشه، چی بر صنایع دستی، چی بر پیشه ای که باشه ارتباطات گرفته میشه با همی ارگان ها، که از این طریق باز عضویت اگر داشته باشن برای هر مسلک یک آردر میه، یک قرارداد میه و یا یک بازار پیدا میشه. ما به مو سکتور خود وقتی که یک قرارداد برای ما میه و یا که یک نمایشگاه ملی و بین المللی داریم، اینا رو آگاه میسازیم و خبر میشن، میان و اشتراک میکنن و یک بازار برشان پیدا میشه.
و افزود فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان برنامه های آموزشی را برای آن در زنانی که خواهان تجارتن و به این فدراسیون مراجعه می کنند تطبیق می کند که شامل معلومات کافی از آغاز تجارت تا آخر کار بوده و ارزشمند می باشد.
همی آغاز تجارت برای تدریس می کنیم، اون می آموزم که چه قسم تجارت آغاز بکنن، یا از پول بسیار کم چطور یا ورشکست نشه، پایه با پایه به تمام مسائل که باید یاد بیاموزن اون برشان آموزش میتیم. بعد از اون ما کورسای دیزاین داریم مطابق با بازار، دیزاین های از یاد تدریس میشه، بعد از اینا رو بر نمایشگاه هایی که در داخل کشور یا در خارج، باز هم ما خانم ها رو معرفی کردیم، یکی آریان بانگ است و یکی هم دفتر وومن فار وومن که تقریبا 15 خانم ما معرفی کردیم برای قرضه های کوچه.
خانم زمره در اخیر سخنانش گفت هرگاه بازارهای محلی به خاطر فروش تولیدات زنان تاجر افغان در نظر گرفته شود، زنان تجارت پیشه می توانند کارهای تجارتی پر رونقی داشته باشند.
در این برنامه از دشواری هایی که ورزشکاران افغان با آنها دست و پنجه نرم می کنند گزارش داریم و به شما خواهیم گفت که چگونه با این همه دشواری ها آنها مدال آور می شوند.
دو راوند ما بسیار نمره ما بالا بود، بعد از دو راوند از حساب کمشیمگی ما مسابقه را به پاکستانی باختیم، 100% ما سر پاکستانی برده بودیم.
از قهرمانی تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات راهیابی به جام جهانی هم به شما خواهیم گفت و سر به کانادا می زنیم و از یک حادثه دردناک در جریان مسابقات المپیک زمستانی امسال به شما گزارش خواهیم داشت. اما پیش از همه سرویس اخبار کوتاه ورزشی. هفته‌ای که گذشت هفته طلایی در ورزش افغانستان بود. حداقل 8 مدال طلا به گردن ورزشکاران افغان در مسابقات بین‌المللی آویخته شد. تیم ملی کرکت افغانستان مدال طلایی مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوره یا 2020 را به گردن آویخت و در 7 رشته دیگر ورزشکاران افغان مدال‌های طلای بازی‌های جنوب آسیا را صاحب شدند. در مسابقات جنوب آسیا افغانستان همچنان 9 مدال نقره و 16 مدال برنز به دست آورد. در جمع 8 تیم افغانستان در ردیف 6 جا گرفت. برای نخستین بار تیم ملی بسکتبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا برنده مدال طلا شد و همچنان تیم ملی فوتبال این کشور که در بازی‌های بین‌المللی هیچگاه درخشش خوب نداشته، این بار به بازی فاینال را یافت و برنده مدال نقره شد. در لیگ برتر فوتبال انگلستان روز چهارشنبه هفته گذشته آرسنال با یک گل لیورپول را شکست داد. یگانه گل بازی را در دقیقه 72 دیابی به سود آرسنال به ثمر رساند. از بازی‌های پرهیجان هفته گذشته دیدار منچستر یونایتد با استون ویلا بود. این بازی 1-1 مساوی آن پایان یافت. در یک بازی دیگر بلکبرن 1-0 در برابر هول به پیروزی رسید. چلسی از اورتون 2-1 شکست خورد. هرچند چلسی شکست خورد اما بخت با این تیم یاری کرد و در بازی دیگر منچستر یونایتد هم پیروز نشد، بنابراین چلسی در صدر جدول باقی ماند. اکنون تفاوت چلسی با منچستر یونایتد فقط یک امتیاز است، یعنی چلسی 58 امتیاز دارد و منچستر یونایتد 57 امتیاز. بعد از چلسی و منچستر یونایتد آرسنال با 52 امتیاز سوم است. با مسابقات المپیک زمستانی در هفته‌ای که گذشت در شهر ونکوور کانادا در یک مراسم دیدنی آغاز شد. در این بازی‌ها هزاران بازیکن از 80 کشور جهان شرکت دارند. تماشاچیان شادمان این مسابقات را یک حادثه دردناک ناراحت ساخت. در این حادثه یک ورزشکار گرجستانی در هنگام تمرین درگذشت. تا لحظات بعد از کانادا گزارش در این مورد با شما خواهیم داشت. هفته گذشته از هفته های تاریخی در ورزش افغانستان بود. حداقل 8 مدال طلا به گردن ورزشکاران افغان در مسابقات بین المللی آویخته شد. تیم ملی کرکت افغانستان مدال طلای مسابقات رایابی به جام جهانی کرکت 20 آوره را به گردن آویخت و در 7 رشته دیگر ورزشکاران افغان مدال های طلای بازی های جنوب آسیا را صاحب شدند. پس از این پیروزی های تیم های ورزشی افغانستان، رئیس جمهور افغانستان در پیام به این ورزشکاران و به مردم افغانستان این پیروزی ها را تبریک گفت. قصر ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است حامد کرزی به ورزشکاران و مردم کشورش پیروزی های اخیر ورزشکاران افغان را تبریک گفته است. تیم ملی کرکت افغانستان قهرمان مسابقات راهیابی به جام جهانی 2020 یا 20 آوره شد و راه خود را به این مسابقات باز کرد. جام جهانی کرکت 20 آوره در ماه می امسال در وستندیز یا غرب الهند برگزار می شود. قرار است افغانستان در گروه C مسابقات جام جهانی در مقابل هند و آفریقای جنوبی مسابقه کند. از دستاوردهای اخیر ورزشکاران افغان یکی هم به دست آوردن 32 مدال در مسابقات جنوب آسیا بود. در این مسابقات که در بنگلادش برگزار شده بود، افغانستان در رشته های ورزشی مختلف 7 مدال طلا، 9 مدال نقره و 16 مدال برنز به دست آورد. با این ترتیب در میان 8 کشور آسیای جنوبی افغانستان در مقام ششم ایستاد. تیم های ورزشی افغانستان در حال به چنین پیروزی ها دست می‌یابند که امکانات ورزشی در داخل این کشور خیلی محدود است و اکثر ورزشکاران افغان با مشکلات جدی مالی روبرواند. یکی از مشتزنان افغان پس از برگشتش از یکی از مسابقات ورزشی بین المللی به رادیو آزادی گفت:
دو راوند ما بسیار نمره ما بالا بود، بعد از دو راوند از حساب کمشیمگی ما مسابقه را به پاکستانی باختیم. 100% ما سر پاکستانی برده بودم و ما از حساب کمشیمگی مسابقه را باختیم براشان و دولت توجهش سر ورزشکارت نیست. دیگه کشورها را ببینی سر ورزشکار قدر توجهشان است و دولت ما توجه ندارد سر ورزشکار. باید ورزشکار بعد از ورزش 3 ساعت باید خواب کنه و ما میریم در کار غریبی مصروف میشیم و هیچ خواب نمی کنیم.
کمیته المپیک، ریاست تربیت بدنی و دیگر نهادهای ورزشی افغانستان در جمع نهادهایی هستند که کمترین بودجه را در جمع ادارات دولتی در اختیار دارند. مقامات رهبری کننده ورزش افغانستان در گذشته بارها گفتند مقدار پولی را که از سوی حکومت به دست می آورند خیلی کم است. در سالهای اخیر تا حد توجه سکتور خصوصی به سرمایه گذاری در ورزش افغانستان جلب شده که آن هم در مقایسه با دیگر کشورها ناچیز است. اکثر اوقات مصارف سفر تیم‌های ورزشی و اشتراک آنان در مسابقات بین المللی را یا کشور میزبان و یا هم نهادهای ورزشی جهانی میپذیرند. هرچند دستاوردهای تیم‌های ورزشی افغانستان در میدان‌های بین‌المللی با این همه امکانات کم در این اواخر توجه مردم و که حکومت این کشور را تا حد بیشتر به خود جلب کرده است. در جمع دستاوردهایی که افغانستان در این هفته داشت، تیم ملی کرکت افغانستان قهرمان مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 2020 یا 20 آوره شد. برای نخستین بار تیم ملی افغانستان به مسابقات جام جهانی کرکت 20 آوره راه یافت. در مسابقات جهانی 20 آوره افغانستان در برابر آفریقای جنوبی و وستندیز یا غرب الهند در ماه می، یعنی حدود 3 ماه بعد به میدان خواهد رفت. با پایان این مسابقه شاهزاده مسعود، یکی از مقامات بلند رتبه کرکت برد افغانستان، مهمان یکی از برنامه‌های رادیو آزادی بود. قادر حبیب از آقای مسعود درباره این پیروزی تیم کرکت افغانستان پرسیده است.
مسابقاتی که در کشور امارات بود بین 8 تیم بود یعنی با دو گروپ تقسیم شده بود که افغانستان در گروپ A بودک و کته در گروپ خود آرلند داشتن و سکاتلند داشتک، امریکا بودک و چیز بودک افغانستان بودک که خوشبختانه افغانستان مسابقه اولیش کته آرلند بودک که بسیار یک مسابقه مشکل و یک تیم بسیار قوی کتشان روبرو شدک که از آغاز مسابقات تا ختم مسابقه را در گروپ خود تمام تیم‌ها را شکست داده که یعنی مقام اول در گروپ خودم کسب کرد و بالاخره به سمی فاینال کته امارات اینجا چیز شده که خوشبختانه مثل که شما در مقدمه گفتین دیروز دو مسابقه را داشتیم که یک مسابقه ما سمی فاینال بود و دیگه‌شان فاینال بود که در سمی فاینال کشور امارات که یکی از قوی‌ترین تیم‌ها عنوان بود و رو خوشبختانه تیم ملی کشور ما شکست داد و بالاخره عمو تیم آرلند که یک بار از شما شکست هم خورده بود چون پوینتاش بسیار خوب بود و اونم با فاینال برآمده بود و دین شب که با وقت امارات ساعت 8 بجه شروع شد تا 12 بجه را با هزارها افغانای ما که در امارات بوده و اونها هم آمده بود به خاطر تشویق تیم ما، بسیار یک مسابقه دیدنی بوده که بیتینگ هم اول از آرلین بوده که اونها هم به اصطلاح مشارکت بردن، برای خود انتخاب کرد بیتینگ و 142 دوش یا هدف برای افغانستان قرار داده که خوشبختانه تیم افغانستان در 18 اوور 142 را پوره کرد. بسیار یک بازی بسیار دیدنی کرد.
گفتگویی بود با شهزاده مسعود، یکی از مقامات بلند رتبه کرکت برد افغانستان. و سر میزنیم به کانادا. مسابقات المپیک زمستانی در هفته‌ای که گذشت در شهر ونکوور کانادا در یک مراسم دیدنی آغاز شد. در این بازی‌ها هزاران بازیکن از 80 کشور جهان شرکت دارند. تماشاچیان شادمان این مسابقات را یک حادثه دردناک ناراحت ساخت. اینکه چه حادثه‌ای در گزارش عنایت شریف از کانادا می‌شنوید.
کوشش برای این که مراسم آغاز بازی‌های المپیک هرچه باشکوه‌تر باشد، شکل یک عنعنه ورزشی را گرفته است و مسئولین المپیک در شهر ونکوور کانادا هم از ماه‌ها و سال‌ها آمادگی‌های برای این منظور گرفته بودند. اما به علت یک حادثه دردناک که چند ساعت پیش از گشایش مسابقات رخ داد، مراسم تا حد زیر سایه قرار گرفت. یک ورزشکار 21 ساله از کشور گرجستان یا جورجیا در حال تمرین یک ورزشی که روی یخ صورت می‌گیرد، در حالی که بیش از 140 کیلومتر در ساعت سرعت داشت، از خط منحرف شده و هلاک گردید. و از این جهت بیانیه رئیس کمیته جهانی المپیک نیز آغازی داشت که برای چنین محافل معمول نیست.
This is a very sad day.
این یک روز غم انگیز است. کمیته المپیک عمیقا به ماتم نشسته است.
The IOC is in deep mourning.
ولی سپس فضا هیجان و شور خود را به دست آورد و میشن جا گورنر جنرال کانادا مراسم را افتتاح کرد که با سرود ملی این کشور دنبال شد.
I declare open the games of Vancouver.
به خاطر آنکه بازی‌های زمستانی در افغانستان در سطح بین‌المللی رایج نشده است، ورزشکاران افغانی در این مسابقات جهانی شرکت ندارند.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده روی همین موج از رادیو آزادی باز هم من امید مرزبان چشم برایتان خواهم بود. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
ساده ما از گرد سلار و جیس و دیران محترم آردون که بیا هم